شنونده صدای ما از رادیو مجذوبان نور باشید.
میزگرد حقوقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. میزگرد حقوقی این برنامه رادیو مجذوبان نور را آغاز میکنیم با عنوان آپارتاید مذهبی و دراویش. این موضوع رو در گفتگو با دو تن از مدیران سایت مجذوبان نور، آقایان حمیدرضا مرادی و فرشید یداللهی، به بحث و گفتگو میگذاریم. آپارتاید مذهبی و دراویش، اجرای سیاست یکسانسازی مذهبی یا آپارتاید دینی و سرکوب و حذف گروه‌های فکری و اعتقادی در جامعه، از عوامل اساسی در سقوط فرهنگی، جمود فکری و تهجر و تضعیف اقتدار حکومت در سالهای اخیر میباشد. مجریان این سیاست با توسل به قوه قهریه و ایجاد جو رو و وحشت در پی آنند که باورهای دینی و گرایشات مذهبی مردم را بر محور خواست و اراده خودمحور و انحصار طلب همسو و متحدالشکل نمایند. همین امر سبب برخوردهای غیرقانونی و ضد انسانی با اقلیت‌ها و دیگر اندیشان مذهبی و دینی شده است. این سیاست در ادامه حرکت خیش پا را از این فراتر گذاشته و حتی به دنبال یکسانسازی فکری، سیاسی و اجتماعی خواهد بود و جامعه را به یک پادگان نظامی تبدیل می کند و هر فکر و عملی به اعتبار خوشایند صاحبان قدرت مقبول و در غیر این صورت مردود و انتقاد، اعتراض و احقاق حقوق مسلم قانونی از سوی مردم به معنای براندازی و محاربه تعبیر می شود. برنامه ریزان و مجریان آپارتاید مذهبی بی توجه و غافل از این موضوع که جامعه همچون پیکری واحد است که هر بحران و معضلی محصور و محدود در یک بخش خاص نمانده و اجزا و ارکان دیگر جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، در روند حرکت بی پروای خود با شکستن حریم ها و قداست ها عملا بسترساز یک تحول تاریخی شدند. هر کنش فرهنگی نهایتا واکنش سیاسی به امراه دارد و هر عمل سیاسی عکس العمل فرهنگی نیز خواهد داشت. بحران سیاسی موجود در کشور نتیجه و برایند رفتارهای نامعقولی است که مصالح و منافع جامعه را در نظر نگرفته و پی در پی تیشه بر ریشه تمامی ارزش های ملی، فرهنگی و دینی کشور میزند. بحث آپارتاید مذهبی و دراویش رو در گفتگو با مدیران سایت مجذوبان نور، آقایان مرادی و یداللهی آغاز میکنیم. اولین سوال رو از آقای مرادی میپرسم. آقای مرادی، آپارتاید مذهبی چیست و به نظر شما چگونه عمل میکنه؟
اساساً آپارتاید مذهبی انحصار طلب است و قرائتی خاص از مذهب دارد و با هر قرائت دیگری دشمنی میورزد. اقلیت‌های دینی و دیگر اندیشان مذهبی را و هر اندیشه‌ای را برای خیش خطری بالقوه می‌داند. حتی از اقلیت‌های قومی و تشکل‌های صنفی و نهادهای مدنی و هر جمعیت مستقلی هراس دارد و به هر شکل آنها را مورد تبعیض و آزار قرار می‌دهد. تزلزل و عدم ثبات روانی حاکم بر این اندیشه تا آنجا پیش می‌رود که در میان نیروهای خودی نیز دست به تصفیه زده، به کلیه شهروندان با نگاه امنیتی برخورد می کند و با سیاست موازی سازی در کنار هر ارگان دولتی اداره دیگر به وجود می آورد و احدی را از تعقیب و سرکوب در امان نمی گذارد. با حربه تکفیر، ارتداد و گمراهی هر منتقد و معترضی را سرکوب می کند و با تبلیغات سو و عوام فریبانه به نام حفظ حدود شهر و پاسداری از اعتقادات و مقدسات عوام عملاً ساختار حکومت خیش را قداست می بخشد. بالاترین مقدس را حکومت می داند و با قداست حکومت هر مقدسی را نابود می کند و مشخصاً کرامت انسانها و شرافت آنها در گروه تبعیت و تقلید از حاکمان است. آپارتاید مذهبی حتی قانونی که خود وضع می‌کند را می‌شکند و اساساً میل آنی و لحظه‌ای خود را قانون می‌داند. به موازات قوانین قانون شرع را علم می‌کند و تنها تفسیر خود را ملاک و معیار می‌داند و در تنگناها یا آنجا که منافع صاحبان قدرت اقتضا می‌کند شریعت هم تعطیل می‌شود. انگیزاسیون و تفتیش عقاید محوریت دارد و جان انسانها و نتیجتاً رأی خواست آنها ارزشی ندارد و شهروندان تکلیف خود را با حکومت نمی دانند و مجبورند در فضای بحران و ناامنی زندگی و تنفس نمایند. صاحبان قدرت به نام نمایندگی خداوند و وکالت از او خود را قیم مردم و اراده خود را برخواست مردم ارجح می دانند. در آپارتاید مذهبی اخلاق تابع قدرت و سیاست است و و رابطه دولت و ملت بر اساس دستور و تحکم است و آزادی واژه بی‌معناست. شهوت قدرت چنان تعقل حاکمان را به ضعف می کشد که حتی به علم و منطق هم با قلدری برخورد کرده، زمین را ثابت و خورشید را به گرد او می چرخانند. آپارتاید مذهبی ارزشی برای حریم خصوصی افراد قائل نیست و حریم ها را می شکند. ارزش های اخلاقی، انسانی و دینی که در نهاد و باطن افراد است و در رفتار و عملکردها ظهور دارد، به صورت متحجرانه تبدیل به قوانین رسالهی و ظاهری می کند. و از این روست که آپارتاید مذهبی فرهنگ جامعه را تغییر می دهد و مشوق ریاکاری، تقلید، تظاهر، چاپلوسی، نفاق، دروغ، خیانت و جاسوسی است.
دومین سوال رو از شما میپرسم. به نظر شما آقای عبداللهی وضعیت گروه‌های اجتماعی و مذهبی در شرایط کنونی جامعه چگونه است؟ با توجه به بحث آپارتاید مذهبی که همکار محترم آقای مرادی بهش اشاره فرمودن،
برخورد با جمعیت‌های مذهبی، قومی و حتی صنفی و نهادهای مدنی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که صاحبان قدرت هر جمعیت را دشمن می‌بینند و از آن هراس دارند و با ترفندهای مختلف سعی می‌کنند استقلال و تمرکز آنها را نابود یا به هر شکل آنها را کنترل و هدایت نمایند. انگیزه این عمل لزوماً به دلیل اختلافات مذهبی یا سیاسی نیست، بلکه اساساً هر واحد اجتماعی که در سیطره نفوذ و در حصار قدرت نباشد میتواند مرکز جذب و گرایش مردم مستر و به جان آمده باشد و نتیجتاً بالقوه هر گروهی دشمن محسوب میشود. بر این اساس و برای نمونه جامعه روحانیت در سالهای اخیر کاملا به دو نهاد دولتی و غیر دولتی تقسیم شده است و بخش غیر دولتی حتی در بالاترین سطح آن مورد بیمهری قرار گرفته و بعضن برخوردهای نیز با آنها می شود که حیرت آور است. تراویش را متهم می نمودند که مخالف مرجعیت می باشند و به نام مرجعیت و حفظ قداست آن با صوفیان برخورد می شد و درست یا غلط تصور این بود که فقاهت و تحصیلات حوزوی به مرجعیت قداست می دهند. اما گذر زمان نشان داد و معلوم شد مشی سیاسی و فاصله گرفتن از خواست حاکمیت قداست را از آنها می گیرد، بلکه امنیت و حقوق شهروندی را هم از آنها سلب می کند. کما اینکه می بینیم به حسینیه، مسجد و خانه مراجع حتی به جنازه آنها اهانت می شود و این گستاخی از سوی همان کسانی صورت می گیرد که حسینیه دراویش را در قم و بروجرد و اصفهان تخریب نمودند. پس از مدت‌ها معلوم شد آن قداستی که عده‌ای سینه چاکان هستند موضوعی سیاسی است که سیاستمداران آن را وضع کردند و حاصل آن که تنها همراهی با حکومت تضمین کننده حیات اجتماعی برای افراد و اجتماعات شده است. گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی در صفحه شطرنج سیاست‌ها مبهوت بازی بازیگران و ترفندهای نو و کهنه آنها می‌باشند. برای مثال دراویش گنابادی در طی 4 سال گذشته مورد ستم قرار گرفتند. قبل از آن که بپرسیم از سوی چه کسانی، باید پرسید در چه زمینه‌ای؟ در امور ساختمانی شهرداری‌ها، در موضوع حسینیه‌ها و موقوفات اداره اوقاف، در مورد اشتغال و استخدام واحدهای گزینش، در محکمه‌ها قضات دادگاه‌ها و در درگیری‌ها نیروهای لباس شخصی امنیتی یا انتظامی یا شورای تامین استان‌ها. به صورت خلاصه اراده حاکم بر تمامی ارگان‌های قضایی و اجرایی و امنیتی و انتظامی و رسانه‌ای متحد القول و در وحدت کامل مبنا را بر سرکوب گذاشتند. دراویش همان اندازه در مقام شاکی محکومند که در مقام متهم و حاصل آن است که دراویش را مجبور به فریاد کنند و فریاد از درد و دادخواهی را جرم امنیتی و مخالفت با نظام و بدین نفع آرامش را و امنیت و حق حیات را از دراویش سلب نمودند. وضعیت دیگران نیز کما بیش این چنین است و هر روز حلقه محدودیت ها بر جمعیت ها تنگتر و تنگتر می شود.
آقای مرادی، در بحث آپارتاید مذهبی یکی از مسائلی که مطرحه بحث جداسازی تصوف از عرفانه. به نظر شما این طرح جداسازی تصوف از عرفان به چه منظوری انجام میشه؟
مخالفین سنتی و تاریخی تصوف به دلیل انکارناپذیری گرایشات بعضی از علما به مکتب درویشی همچون سید حیدر آملی، فیض کاشانی، مجلسی دوم، و شیخ بهائی و امثال هم به اجبار با طرح جدایی و مغایرت عرفان و تصوف به تصور خود خواستند با عارف خواندن این علما وحدت روحانیت را در تقابل با تصوف به عنوان گروهی زاله حفظ و بگونهی گرایشات آنها را توجیه نمایند. هدف دیگر متحجران پیشگیری از نفوذ تصوف در میان طلاب و روحانیت مستقل و توده مردم است. اما مشخصاً پس از تقریب حسینی شریعت قوم، این موضوع که بیشتر ریشه در تعصبات مذهبی داشت امری صرفاً سیاسی شده و بهانه‌ای برای برخورد قرار گرفته است. آنچه مسلم است مکتب تصوف در ادبیات و فرهنگ دینی و ملی ما جایگاه رفیع دارد که با حذف آن از مذهب تشیع تنها اندیشه متحجر شبیه به خوارج و طالبان بیرون می آید. لذا برای خل سلاح صوفیه از یک سو و ناتوانی در پنهان نمودن حقیقت تشیع که همان تصوف باشد، از سوی دیگر عرفان و تصوف را دو مقوله مختلف مطرح و تبلیغ نمودند، در صورتی که بر همه آگاهان مبرهن و آشکار است که عرفان در تئوری و کلام همان تصوف و تصوف همان عرفان عملی است. نتیجه این طرح جداسازی عرفان و تصوف و تبلیغات پیرامون آن در همین چند سال پس از تخریب حسینی شریعت قوم به خوبی در جامعه خود را نشان داده است. روزگاری اگر محققی طالب حقیقت می شد و از دروغ و ریای اهل ظاهر خسته می شد رو به تصوف می نمود، اما آقایان راه حق را بر مردم مسدود کردند. حسینی ها را به آتش کشیده و بر درویشان جفا کردند و با رعب و وحشت و تبلیغات سو به خیال خود مانع از گسترش تصوف شدند. به هر شکل مردم رو به عرفان می کنند، اما عرفانهای کاذب. کافیست در همین شهر قم به فاصله 4 سال گذشته مدعیان امامت شماره شود. اگر تمایل به عرفانهای مختلف وارداتی و خودساخته و حتی شیطان پرستی از سوی عوام بررسی شود، به این نتیجه میرسیم که وقتی راه تصوف حقه که ریشه در تاریخ و ملیت ما دارد بر مردم بسته می شود، نتیجه آن نیست که مردم به سوی دین حاکم بیایند و حوزه های علمی مملو از طلاب جوان شود و مسجدها پر از طالبان دین شود، بلکه باعث رشد شیطان پرستی، بت پرستی و خرافه پرستی در جامعه خواهد شد. این گونه به نظر می رسد که این مسئله سیاستی ضد دینی و ضد ملی است که در خارج از مرزهای ایران تدوین و تنظیم شده و متحجرین تنها مجریان آن هستند.
آقای عدلایی، یکی از بحثایی که در آپارتاید مذهبی بلخص در خصوص دراویش مطرح است و در طول چند سال اخیر هم مطرح بوده، مسئله تغییر نام به منظور ایجاد یک بهانه برای تخریب اماکن مذهبی و عبادی دراویش است. در خصوص این سیاست تغییر نام و تخریب حسینی‌ها که حالا گاهن هم به نام مسجد ضرار نامیده میشه یا برخی از مکان‌های متعلق به دراویش که نام اونها رو تغییر میدن، اصولا این سیاست به چه انگیزه‌ای انجام میشه؟ اگه ممکنه در این خصوص مسائلی رو مطرح بفرمایید.
در واقع تخریب حسینی شریعت قوم شورای تامین این استان کار بسیار جالبی نمود. پس از آنکه پلم آن توسط مأمورین امنیتی شکسته شد و به صورت غیرقانونی در اختیار هیئت فاطمیون قرار گرفت، حسینی شریعت را به نام حسینی امیرالمومنین تغییر نام دادند و صراحتاً این موضوع را اعلام نمودند و اسناد آن موجود است. در مکاتبات تمام مراکز قضایی و اجرایی و اخبار منتشر از سوی منابع وابسته به دولت از حسینی شریعت با عباراتی همچون ساختمان و یا ساختمان موصوف یاد شده است و حتی یک مرتبه هم نام حسینیه را نبردند. اما همین که این محل قاصبانه مصادره می شود و نام حسینی امیرالمومنین بر آن می گذارند، ساختمان یا خانقاه دراویش تطهیر می شود و نام آن حسینیه و دارای قداست می شود. در نگاه آپارتاید مذهبی و قرائت آن از دین، مقدسات به شرط تأیید صاحبان قدرت مقدسند و الا قداست ندارند. امام حسین علیه السلام و خانهش به شرطی مقدس خواهد بود که منافع آقایان را تأمین کند و پاسدار شأن و منزلتشان در میان عوام باشد و الا نه امام حسین علیه السلام و نه خانه او مقدس نیست. از همین رو حسینی های دراویش مسجد ضرار نام می گیرد. آپارتاید مذهبی از نام و نشانه ها می ترسد. آنقدر در منجلاب سیاست دروغین و دین نما فرو رفتند که هر حسینیه و مسجدی که مؤذن آن و امام جماعت آن سجده بر قدرت حاکم نداشته باشد مسجد ضرار می شود. مساجد برادران اهل سنت، مساجد برخی مراجع مسلم شیعه همه مسجد ضرار است، چون قرائتی جز قرائت متهجران از دین دارند. در شهر بیدوخ حضرت آقای سال علی شاه بیمارستانی به مردم اهدا نمودند و دبیرستانی نیز که حضرت آقای رضا علی شاه اهدا نمودند و نام صالحیه بر آن نهادن را تغییر نام می‌دهند. نام صالحیه بخشی از هویت این مکان است. تمام کسانی که به هر شکل در ساخت این مکان‌ها مساعدت و مشارکت نمودند، مالکیت معنوی آنها در نام این مکان‌ها مستتر است و در واقع با تغییر نام حقوق جمعی از خیرین جامعه مصادره و تضییع شده است، چرا که این کار نه تنها مشوق خیرین در جامعه نمی باشد، بلکه تغییر نام شخص خیر و خیرین قصب تأثیرات معنوی عمل خیر مؤمنین در جامعه را در پی خواهد داشت.
در همینجا برنامه میزگرد رادیو مجذوبان رو به پایان میبریم. به امید روزهای خوب و خوش برای همه مردم ایران. خدا نگهدار.